أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانم. امیدوارم ان شاء الله تحت توجهات حضرت ولی عصر، ولی نعمتمون عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشمول عنایات ویژه حضرت حق جل و علا قرار گرفته باشید. بحثی که در رابطه با استثناء عقیب جمل متعدده داشتیم و در دو مقام بحث رو پی گرفتیم، ابتدا وجود اختلاف در مقام ثبوت نسبت به این قضیه رو مطرح کرده و قائل به این شدیم که این مسئله و این نزاع در مقام ثبوت هم جریان پیدا می کند، همچنان که در مقام اثبات هم این مسئله از مسائل مورد نزاع و سه احتمال در مقام اثبات براش وجود داره. یه احتمال این بود که اون استثناء فقط به جمله اخیره برگرده، احتمال دیگر این بود که نه، ظهور داشته باشه در رجوع به همه جملات، و احتمال سوم این بود که اصلا ظهوری نباشه، چنین کلامی بشه مجمل. هرچند از باب قدر متیقن میدونیم که این استثناء به جمله اخیره رجوع میکنه. اما بعد از این مباحث با اجازه عزیزان وارد شدیم که این مسئله رو یه مقداری تحقیق بکنیم و عرض کردیم لازم نیست حالا ما در یک مسئله حتما یه حکم کلی صادر بکنیم و بگیم در تمام مواردی که استثنایی به دنبال چند جمله قرار گرفته حتما ظهور داره در عود استثنا به جمله اخیره فقط، یا در همه موارد ظهور داره در عود استثنا به همه جمل، یا در همه موارد اجمال پیش میاد. نه خیر، بسته به مورد فرق میکنه. چون بسته به مورد فرق میکنه، ما اومدیم موارد چنین جمله ای رو از سه جهت مورد ملاحظه قرار دادیم. یکی از جهت این که اون مستثنا منهایی که ذکر شدن در جمله متعدده آیا از نظر عقد الوضع و عقد الهم متحدند یا متغایر، که سه صورت پیدا می کرد. دوم از این جهت که آیا اون مستثنای ما مشتمل بر ضمیر هست یا مشتمل بر ضمیر نیست، که خودش دو صورت پیدا می کرد. و سوم اونجایی که مستثنا مشتمل بر ضمیر نیست، آیا عنوان عامیه یا نه، خاصه و علمه، که اینم باز دو صورت پیدا می کرد. لذا از همون آخر شروع کردیم. اونجایی که مستثنا عام باشه، گفتیم شش صورت براش قابل فرضه. یکی این که عقد الوضع ها در جمله های متعدد واحد باشه، عقد الحمل ها متعدد باشه، مستثنا هم مشتمل بر ضمیر باشه. در این صورت گفتیم ظاهر اینه از نظر عرفی که استثنا به همه جمل برگرده، که بر نمیگردم دیگه من به توضیح مطالب. صورت دوم اونجایی بود که عقد الحمل واحده ولی عقد الوضع ها متعددن، مستثنا هم باز مشتمل بر ضمیره. اینجا هم باز ظاهر این بود که استثنا به همه جمل قبل برگرده. اما صورت سوم از صورت‌های ششگانه که گفتیم اگر مستثنا عام باشه در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده، شش صورت پیدا می شد. صورت سومش جایی که هر دو طرف قضیه، یعنی هم عقد الوضعمون و هم عقد الحملمون در جمل متعدد تعدد داشته باشند. از اون طرف هم مستثنا من همون دارای ضمیر باشه، عام مشتمل بر ضمیره. ببینید عقد الحمل ها متعدده، یکیش حکمش اکرمه، وجوب اکرامه، دومی عزفه، وجوب مهمان کردنه، سومی سلمه، وجوب سلام دادن. پس عقد الحمل ها مختلف، عقد الوضع ها مختلفه، یکیش مثلا العلماء، یکیش الهاشمیینه، دیگری التجاره. پس جملاتی که قبل از استثنان فرض کنید اینجوریه: اکرم العلماء و عظف الهاشمیین و سلم علی التجار. و فرض ما اینه که مستثنامون که عامه مشتمل بر ضمیره، بعد فرموده الا الفساق منهم. خب این الا الفساق منهم رو هم یه جوریه که هم در بین علما افراد فاسق وجود دارن، هم در بین هاشمیین افراد فاسق وجود دارن، و هم در بین تجار افراد فاسق وجود دارن. یعنی صلاحیت عود به همه رو داره، همچین جایی مورد بحثمون اصلا شرطش همینه. استثناء عقیب جمله متعدده باید صلاحیت عود به همه رو داشته باشه، و الا اگر صلاحیت عود به همه نداشته باشه اونجا جای نزاع نیست، از محل بحث ما خارجه. خیلی خوب، حالا در این سه صورت که متوجه شدیم دیگه، هم عقد الوضع ها مختلفه، هم عقد الحمل ها مختلفه، و مستثنامون هم عام مشتمل بر ضمیره، مثالش هم عرض کردم اکرم العلماء و عزف الهاشمیین و سلم علی التجار الا الفساق منهم. در این صورت که صورت سومه، اون ملاکی که در دو صورت قبل از اون ملاک استفاده کردیم که استثناء به همه جمله های قبل برمیگرده، اون ملاک در اینجا وجود نداره. چطور؟ در صورت اول که عقد الوضع واحد بود، ظاهر این بود که استثناء با همه جمله ها ارتباط داشته باشه، عرف اینو میفهمید. در صورت دوم که عقد الحمل واحد بود، بازم وقتی به اون عقد الحمل ارتباط پیدا کرد، به تبع با همه جمله ها مرتبط میشد، به همه برمیگشت. پس ظهور عرفی در رجوع به همه جملات رو داشت، استثناء میشد از همه اون مستثنا منها. خب وقتی این چنینه، پس در این صورت برای کلام نه ظهوری در رجوع استثناء به همه جمله های ما قبل منعقد میشه، و نه ظهوری در انعقاد در رجوع استثناء به جمله اخیره. خب وقتی هیچ کدوم نشد، کلام میشه مجمل. کلام میشه مجمل. بله، این نکته رو توجه داشته باشید که ما یک قدر متیقنی اینجا داریم که رجوع به جمله اخیره قدر متیقنه، اما قدر متیقن غیر از ظهورها به عنوان ظهور نیست. ما بحث ظهور میکنیم. نه، ظهور نداره، اجمال داره، بله قدر متيقنی هم داره. اصل ظهور منعقد نیست. پس این صورت سوم که دیدید، در صورت سوم، پس در دو صورت قبل قائل شدیم به رجوع ضمیر به همه جمل قبلی، در صورت سوم قائل شدیم به اجمال. حال به این صورت چهارم، صورت چهارم در اون سه صورت قبلی مستثنا عام بود و مشتمل بر ضمیر. حالا در سه صورت بعدی، یعنی صورت چهارم، پنجم و ششم، بحث روی مستثناست. مستثنا عام است و ضمیری ندارد. حالا جملات قبل همون یک و دو و سه ایست که داشتیم. در صورت چهارم مثل صورت اول عقد الوضع واحده. عقد الوضع واحد، یعنی عقد الحمل ها متعدده. یه جا فرموده اکرم، یه جا فرموده سلم، یه جا فرموده اضف. این سه تا جمله کنار هم، اما عقد الوضع هامون یکیه، که خب به هر حال اسم ظاهر رو در اولی آورده و در دوتای بعدی ضمیر رو به اون اسم ظاهر برمیگردونه. فرموده اکرم العلماء و سلم علیهم، که منظور همون علماست، و اضف هم، که بازم منظور همون علماست. پس عقد الحمل ها متعدد، اما موضوع من یکیه، در همش علماء عقد الوضع. مستثنامون اسم عامیه که ضمیر هم نداره، الا الفساق، الا الفساق. خب وقتی این چنین شد، توجه کنید عزیزان، در اینجا از نظر ادبی لازمه در مستثنا ضمیری در تقدیر گرفته بشه. بله خب الا الفساق، نسبت به بعضی از افرادش، اگر فساق از بین علما یا از بین همون فساق از بین علما اگر منظور باشه، به صورت مطلق باشه، خب غیر علما را هم شامل بشه، اونجا استثناء نسبت به اون غیر علماش میشه استثناء منقطع. استثناء منقطع، اصلا اونا داخل در افراد موضوع نیستن تا بخوایم از حکمشون خارج کنیم. در ادبیات اینو خوندیم. و استثناء منقطع چون خلاف ظاهره، ظاهر اینه که استثناء استثناء متصل باشه، باید دلیل برش داشته باشیم، و اینجا فرض اینه که دلیلی نداریم. پس اگر ضمیر در نظر بگیر نگیریم، نگیم منظور از این الا الفساق، الا الفساق منهمه، خود فساق به تنهایی اگر بخواد باشه، نسبت به از افرادش استثناء میشه استثناء منقطع. فاسق های غیر عالم رو هم در بر میگیره، اونا چجوری میخواید خارج بکنید؟ آیب نداره استثناء منقطع باشه بابا، اولا خلاف ظاهره، بعدم دلیل نداره. پس وقتی خلاف ظاهره و دلیلم نداره، نمیشه استثناء رو منقطع گرفت. پس چون نمیشه منقطع گرفت، جایز نیست منقطع بودن استثناء، برای متصل قرار دادن استثناء لازم اون ضمیر رو در تقدیر بگیریم. خب عزیزان، وقتی مستثنا رو مشتمل بر ضمیر مقدر در نظر گرفتیم، شد اکرم العلماء و سلم علیهم و عذفهم الا الفساق منهم، متفاهم عرفی از چنین جمله ای چیه؟ هم برمیگرده به علما و به اعتبار اینکه به علما برگشت در واقع ارتباط با همه جملات قبلی پیدا میکنه، چون ضمیرهایی هم که در جمله دوم و سوم وجود داره به همون علما برمیگرده. در نتیجه همچنان که در صورت اول گفته بودیم، در این صورت هم خواهیم گفت استثناء به همه جمله ها برمیگرده، نه فقط به جمله اخیر. ظهور داره در عوده به همه جمله های قبلی. این صورت چهارم. اما صورت پنجم مثل صورت دومه، تنها فرقش اینه که مستثنامون که عامه ضمیر نداره. پس عقد الحمل واحده، در همش اکرم، یه اکرم بیشتر نداریم. عقد الوضع ها مختلفه، در یه جا فقهاء، یه جا اصولیینه، یه جا نحویینه. مستثنامون هم عامه بدون ضمیره الا الفساق. پس جمله این شد اکرم العلماء یا فقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق. خب در اینجا هم عید صورت چهارم میگیم نمیشه که مستثنای منقطع باشه، جائز نیست، پس باید حتما ضمیری در تقدیر باشه. وقتی قرار ضمیری در تقدیر باشه میشه اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم. وقتی به این کیفیت درآمد، با توجه به اینکه استثناء با عقد الحمل در ارتباطه و اینجا عقد الحمل یکیه و عقد الوضع ها با همون عقد الحمل در ارتباطن، پس استثناء هم با همه اونها در ارتباط خواهد بود. یعنی این صورت هم مثل صورت دومه و متفاهم عرفی، ظهور عرفی این کلام هم اینه که استثناء به همه جمله ها رجوع بکنه. اما صورت ششم، اونجا یکی فقط در صورت ششم، اونجایی که هر دو طرف یعنی هم عقد الوضع هم عقد الحمل هر دو متعددند، اونجا مستثنامون ضمیر نداره. خب وقتی هم عقد الوضع و هم عقد الحمل متعدد شدن، یعنی عقد الحمل در یکی از جمله ها اکرمه، در دیگری عزفه، در سومی سلمه، عقد الوضع در جمله اول مثلا العلماء، در دومی الهاشمیینه، در سومی التجاره، فرموده اکرم العلماء و عذف الهاشمیین و سلم علی التجار الا الفساق. مثل همون صورت سومی که اول بحث امروز گفتیم، فقط منهم نیومده در مستثنا. بس هم برای اینکه مستثنا منقطع نباشه و جائز نیست مستثنا منقطع بودن به خاطر خلاف ظاهر بودن و دلیل نداشتن، باید ضمیر رو در تقدیر گرفت. وقتی ضمیر رو در تقدیر گرفتیم برمیگرده به همون صورت سوم. اینجا نه عقد الحمل واحده که بگیم چون با عقد الحمل در ارتباط است استثناء، پس به واسطه اون به همه جمل برگرده، نه عقد الوضع واحده که بگیم وقتی به یکی برگشت گویا به همه برگشته. خب بس. و نه دلیلی داریم بر این که منظور عوده به جمله اخیره است. پس بازم اینجا مثل صورت سوم خواهیم گفت کلام دارای ظهور نیست، مجمله. خب وقتی این شش صورت تکلیف روشن شد، دیدید در چهار صورت از این شش صورت قائل شدیم به ظهور در عود مستثنا به همه جمل و در دو صورتش قائل به اجمال شدیم. این شش صورت فرض اول که مستثنا عام بود، در سه صورتش ضمیر داشت، در سه صورت ضمیر نداشت. حالا بریم سراغ فرض دوم، اونجایی که مستثنای ما نه علمه، مستثنا عام نیست، علمه. خب وقتی مستثنا علم باشه، ابتداعا به دو قسم میشه اونو تقسیم کرد. قسم اول این که در خارج فقط یک فرد به این اسم نامیده شده و همون یک فرد برای همه عناوین مستثنا منها فردیت داره. یک فرد علمی که مستثناست یک فرده، اما فردیت برای همه مستثنا منها رو داره، که خود این قسم اول دارای دو صورت میشه. صورت اول جایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشد، یعنی عقد الحملمون همون اکرمه برای همه جمله ها، اما عقد الوضع ها متعدده، یه دفعه العلماست، یه دفعه الفقراست، یه دفعه الهاشمیینه. مستثنامون هم زیدیه که این زید هم در بین العلماء فردی به نام زید داریم، این فرد هم عالمه هم فقیر هم هاشمیه. پس اونجایی که عقد الحملمون واحد و عقد الوضع متعدده و مستثنامون علمی است که یه فرد در بیرون داره، گفتند اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدن. خب این الا زیدن رو در ادبیات به ما گفتن مستثنا با کی در ارتباطه؟ خب با عقد الحمل دیگه، میخواد از حکم خارج کنه زید رو. پس وقتی استثناء با عقد الحمل در ارتباطه و عقد الحمل هم در اول کلام ذکر شده و یکیه، در همون اول کلام مورد تصریح قرار گرفته، وجهی هم نداریم که بگیم آقا استثناء مال جمله اول فقط. نه، هیچ کس همچین احتمالی رو نداده که بگه آقا در استثناء عقیب جمل متعدده این استثناء فقط جمله به جمله اول برگرده، به جملات دیگه اصلا بر نکرده. همچین احتمالی نیست. اگه به جمله اول برگرده به جملات دیگه هم بر میگرده. این فقط جمله اخیره است که تنهاست، ممکنه فقط به جمله اخیره برگرده و بقیه بر نکرده. خب و حالا که در اینجا باز دلیل و شاهدی هم نداریم که فقط به جمله اخیره برگرده الا زیدن مال هاشمیگین باشه. پس با عقد الحمل یعنی اکرمی در که در اول کلام مورد تصریح قرار گرفته برمیگرده، اما اختصاص به جمله اول نداره، کسی هم چی ادعایی نکرده. به جمله اخیره هم نمیتونه برگرده به تنهایی، لذا ملتزم میشیم که استثناء به همه عناوین رجوع میکنه، یعنی زید نه به عنوان فردی از العلماء واجب الاکرامه، نه به عنوان فردی از الفقراء واجب الاکرامه، و نه به عنوان فردی از الهاشمیین واجب الاکرامه، نه خیر، از همشون خارج. این صورت اول از دو صورتی که علم بوده و برای همه عناوین مستثنامین هم فردیت داشت. اما صورت دومش اونجایی که هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدد باشند، عقد الحمل ها متعدده، یکی اکرمه، یکی سلمه، یکی عزفه. عقد الوضع ها هم متعدده، یکی العلماء، یکی الفقراء، یکی الهاشمیین مثلا. آخرشم فرموده الا زیدن اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و عزف الهاشمیین الا زیدن. خب اینجا چون الا زیدن که مستثنای ماست، استثناء با عقد الحمل در ارتباطه و عقد الحمل ما هم که متعدده، یکی اکرمه، یکی سلمه، یکی عزفه، و دلیلی که بر رجوع استثناء به همه جمله ها یا فقط جمله اخیر دلالت بکنه وجود نداره. بر هیچ کدوم از این دو احتمال دلیل نداریم. لذا اینجاست که مسئله اجمال پیش میاد. بله، رجوع استثناء به جمله اخیر از باب قدر متقن مورد قبوله، یعنی میگیم فقط زیدی رو که به عنوان عالم و فقیر و هاشمی هست فقط مهمانش نکنید، ولی سلام برش میشه کرد، اکرامش هم میشه انجام داد. اما قسم دوم اون جایی که مستثنا علمه، این بخش یه مقدار طولانی خواهد شد، توجه کنید یه مقدار بحث رو زخمی بکنیم. مستثنایی که علمه در خارج دارای چند فرد باشه که هر کدوم از اینها مصداقی برای یکی از عناوین مستثنا منها باشه، این قسم هم خودش دارای دو صورت میشه. صورت اول جایی که عقد الحمل واحد و عقد الوضع متعدد باشه. عقد الحمل واحده، یعنی اکرمی در اون اول ذکر شده، اما عقد الوضع ها متعدده، اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا زیدن. این زید علم در خارج سه نفر به نام زید داریم، یکی از اونها فقط عالمه، فقیر یا هاشمی نیست. دومی فقط فقیره، عالم یا هاشمی نیست. سومی فقط هاشمیه، عالم یا فقیر نیست. چی کار کنیم؟ آیا اینو، این زید رو برگردونیم به هر سه جمله یا به جمله اخیره فقط؟ اینه که عرض کردم یه مقدار بحث داره. حکم این صورت مبتنی بر یه مسئله دیگه است که از قبلم شنیدید، و اون این که ببینیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونیم یا نه. چون اونجایی که این استثناء زید بخواد به هر سه برگرده، هم زید عالم رو، هم زید فقیر رو، هم زید هاشمی رو شامل بشه، لازمش استعمال لفظ در سه معناست. لفظ زید رو در سه معنا باید استعمال بکنیم. و چون اصل این مسئله استعمال لفظ اکثر از معنا، البته با قطع نظر از تفسیری که مثل صاحب معالم اینا بین مفرد تصنیف و جمع قرار داده بودن، نه، اصلش محل نزاعه. در خود این مسئله سه نظریه وجود داره که یکی یکی باید بررسی کنیم که ببینیم بر اساس هر کدوم از نظریه ها این جمله چه ظهوری داره. تا داشته باشید تا برسیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.